بکنید، بلکه دینی شدن این جامعه به این هستش که شما بتونید نظام اقتصادی دینی، نظام سیاسی دینی، نظام تربیتی دینی، نظام آموزشی دینی در این جامعه فراهم کنید و اون قرائت سنتی از دین اون به هیچ وجه نمیتونه تشکیل چنین نظامات دینی رو هضم کنه و شما اگر از طرفداران این قرائت در از سنتی اندیشان اگر که بپرسید نظام اقتصادی دین چه هست، پاسخی برای شما نداره. در نقطه مقابل کسانی هستن که قرائت سیستمی از دین دارن به تعبیر بنده. یعنی چی؟ یعنی کل مجموعه و منظومه دین رو اینا به سه بخش تقسیم میکنن: بخش اول بخش مبانی، بخش دوم بخش اصول و بخش سوم بخش روش هاست. جناب تو علم در نظر سیستمی اندیشان در بخش سوم جا میگیره.
بله.
و با توجه به اون مبانی و اصول دینی، عرصه برای ظهور و بروزش، برای شکوفاییش، برای تولیدش، برای ایجاد خلاقیت درش باز میشه. این نگرش سیستمی هست که خوشبختانه حاکمیت حداقل میشه گفت در این دهه های اخیر نظر مثبتی نسبت به این قرائت از دین داشته و سعی در تحکیم و تثبیت این نگرش داشته. من یه توضیح هم عرض کنم پیرامون فرمایشات جناب آقای دکتر حکمت مهر. ببین، تفاوت علامه و بسیاری از دانشگاهیان امروز خب بسیاره. یکی از تفاوت‌های مهمی که علامه با دانشگاهیان امروز داشت این بود که علامه در یک نظام آموزشی دیگری پرورش پیدا کرده بود، در صورتی که دانشگاهیان امروز ما در یک نظام آموزشی متفاوت از اون پرورش پیدا کردن. نظام آموزشی که دانشگاه ما امروز داره ازش استفاده میکنه یک نظام آموزشی وارداتیه، در حالی که نظام آموزشی که علامه درش پرورش پیدا کرده یک نظام آموزشی است که نظم در اون نظام آموزشی مبتنی است بر خودکنترلی، برخلاف نظام آموزشی دانشگاهی که به جای خودکنترلی از کنترلگرهای بیرونی استفاده میکنه. این اتفاق هم میتونه یک جرقه باشه برای همین بحث ایده پردازی. ببینید، از این که من خدمت شما عرض کردم، گفتم که ما دستمون پره و ظرفیت وسیعی داریم برای اینکه ایده پردازی کنیم و تولید علم کنیم، یکی از جلوه هاش میتونه این باشه. از منظر دین که بر تقوا تأکید میکنه و اون تقوا رو در حوزه زندگی فردی و زندگی اجتماعی حالا از منظرهای مختلف مورد تأکید قرار داده، ایجاد نظم و نظام در عرصه های مختلف باید مبتنی باشه بر خودکنترلی، حالا اسمش گذاشته تقوا. اما در نظامات دیگه شما، در ایدئولوژی، در مکتب های دیگه شما چنین چیزی رو نمیبینید. ما اگر بخوایم مقایسه بکنیم، معناش این میشه اگر که شما میخواید یک نظمی رو در یک کلاس درس ایجاد بکنی، اقتضای خودکنترلی اینه که افرادی که سر اون کلاس حاضر میشن با انگیزه های درونی خودشون سر کلاس حاضر بشن و شما نیازی نداشته باشید که با کنترلگرهای بیرونی اونها رو مجاب کنی که سر کلاس تشریف فرما بشن، در حالی که در نظام آموزشی دانشگاهی چنین چیزی نیست. خیلی از اوقات شما مواجه میشید با این مشکل، افراد سر کلاس حاضر شده، جسمش سر کلاس هست به خاطر کنترلگرهای بیرونی که شما قرار دادید، اما دلش سر کلاس نیست. یعنی انگیزه درونی که باید برای او فراهم میشد و او رو مشتاق میکرد به اینکه بیاد و سر این کلاس بنشینه و آموزشی ببینه و بتونه تولید علمی، این انگیزه برای او فراهم نیست، در صورتی که برای علامه و امثال علامه این انگیزه فراهم بوده. حالا من مختصرا عرضم این بود که تفاوت بین علامه و دانشگاهیان امروز یک تفاوت قابل توجهیه و ما اگر از این متخصصین امروز خودمون، از این دانشگاهیان میخواییم توقع بکنیم، باید بستر رو براشون فراهم بکنیم یا نظام آموزشی رو تغییر بدیم و سعی کنیم فکر و فرهنگ و انگیزه های اونها رو تغییر بدیم، یا اینکه نه، متناسب با همین نظام آموزشی وارداتی که داریم ازش استفاده میکنیم بستر رو براشون فراهم بکنیم. من در خدمتتون هستم اگه سوالی هست.
خیلی ممنون، متشکر آقای دکتر حکمت مهر عزیز. جناب عالی در واقع با نظر به وقتی که ما داریم، نکات مهمی که با نظر به موضوع بحث امشب ما داشتیم، نکاتی که دارید بفرمایید که بعد دیگه از شما خداحافظی خواهیم کرد. دو دقیقه وقت دارید، دو یا سه دقیقه وقت دارید.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. البته من ترجیح میدم از فرمایشات جناب استاد استفاده کنیم.
خواهش میکنم.
یا دکتر مدام جناب دکتر صالحی هر دو بزرگوار، ولی اشارت عرض میکنم. اگر بخوام در واقع این مواردی رو که از خدمتتون خلاصه کنیم، یکی این که ما ظرفیت فلسفی و حکمی بالایی داریم، یعنی در مقایسه میکنیم با فیلسوفای بزرگ غرب، ببینی که فلسفه ما خیلی ظرفیت بالایی دارن. شما مثلا نگاه کنید توی غرب ما یه فیلسوفی داریم کانت، شما در همین دوره معاصر آیت الله عابدی شاه کتابی نوشته نقد کرده فلسفه کانت رو، میبینید که چقدر این فلسفه اسلامی غنیه، این ظرفیت اسلامی غنی که تونسته این نقدهای جدی رو بر کانت در واقع وارد کنه. اما در واقع مشکلی که ما داریم، حالا یا به خاطر عوامل تاریخی، اینه که ما نتونستیم این ظرفیت غنی رو در جامعه خودمون، در نیازهای اجتماعی سیاسیمون ازش بهره ببریم. ولی با این وجود انجام شده و باید بیشتر توجه بشه به این که ما امتداد بدیم این ظرفیت بزرگ رو توی مسائل سیاسیمون، توی مسائل اجتماعیمون، تا بتوان در واقع یک فلسفه کاربردی رو استفاده کرد و ایجاد کرد که بتونیم در واقع نیازهای روز جامعه رو با عنایت به این ظرفیت غنی برآورده کرد. و اون نکته که از نکته آخرم باشه، من فکر میکنم یکی از راه حل هایی که حاکمیت باید در این ارتباط تصمیم جدی بگیره، این که فلسفه رو از این تکرشته‌ای بودن خارج کنه و توجه کنه به مباحث میان رشته‌ای و این ظرفیت خوب فلسفه رو تو در واقع مباحث میان رشته‌ای استفاده کنه. و این من فکر میکنم این کار میتونه که ظرفیت همون قابلیتی که فلسفه اسلامی داره برای نیازهای روز، این قابلیت مشاده برآورده کنه. من خیلی عذر هم میخوام از هم جنابالی هم از شنوندگان محترم، امیدوارم که انشالله وقتشون بیهوده صرف نشده باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر، از جنابالی سپاسگزاریم و همینجا از شما خداحافظی میکنیم، برمیگردیم به اتاق فرمان. آقای دکتر صالح، یک دقیقه جنابالی فرصت دارید که نکاتی اگر هست بفرمایید تا من جمع‌بندی بکنم.
بسیار خوب، منم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر حکمت مهر، نکات قابل توجهی که فرمودن و بسیار برای بنده قابل استفاده بود. من یک کلیاتی در مورد مطالبی که خدمتون عرض کردم بگم. من فکر میکنم مهمترین مسئله که اینجا باید بهش تأکید بشه، راهکاریه که باید ارائه بدیم برای اینکه از این بنبستی که درش گرفتار شدیم بیرون بیاییم. راهکارهایی که جناب دکتر حکمت مهر فرمودن قابل توجه بود، بنده هم به موانع اشاره کردم. فکر میکنم اگر موانع برطرف بشه، حالا اون موانع رو اگر بخوایم تقسیم کنیم به اقتصادی، سیاسی، بحث آزاداندیشی، حتی بحث فرهنگی، یعنی فرهنگ در واقع ایده پردازی و تولید علم مبتنی بر فلسفه خودمون رو بتونیم در دانشگاه ها ایجاد کنیم و این رغبت رو در جامعه علمی فراهم کنیم، این فکر میکنم تأثیر بسزایی داره. همچنین ما اگر بتونیم نظام آموزشیمون رو در جهت ایده پردازی و تولید علم اصلاح بکنیم، نه اینکه یک کتاب دینی، یک واحد درسی رو بگنجونیم لابلای بقیه کتاب ها و به همون بسنده کنیم. و مهمتر از همه این که ما بتونیم بهای بیشتری به نگرش سیستمی بدیم. نگرش سیستمی بدیم که حالا خیلی الان فرصت توضیحش نیست، همون نگرشی است که حضرت امام رحمت الله علیه در دوره معاصر میشه گفت بزرگترین احیا کننده اون نگرش بوده، با طرح فقه زمان و مکان. همچنین شهید صدر رحمت الله علیه که با کتاب اقتصادونا در واقع سعی کرد اون نگرش سیستمی خودش رو به شکل ملموسی در واقعیات جامعه پیاده کنه. انشالله اگر که بتونیم از این راهکارها استفاده کنیم و این موانع رو برطرف کنیم، من فکر میکنم که حرکت
خیلی ممنون جناب آقای دکتر صالحی عزیز، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه، که در این برنامه ما رو یاری کردن. انشالله که در برنامه بعدی هم بتونیم از ایشون و همچنین آقای دکتر حکمت میر عزیز استفاده بکنیم. خب شنوندگان عزیز، ما چند جلسه رو اختصاص دادیم به ظرفیت فلسفه و فلسفه اسلامی و ایده ها و اندیشه هایی که مکاتب فلسفی ما هم از مشاء، اشراق و متعالیه داشتن و خود شخصیت های بزرگ فلسفی ما از جمله فارابی، ابن سینا، سهروردی، ملا صدرا، خواجه نصیر طوسی عرض کنم که داشتن، و اینها در حقیقت ظرفیت‌های تاریخی فلسفی ما هستن که طبیعتاً با معاصر سازی ما میتونیم از هر کدوم در حقیقت ایده‌هایی تولید بکنیم و باز تولید بکنیم، بازخوانی بکنیم، که در حقیقت برای مواجهه صحیح با مسائل امروز مفید و مؤثر باشه. لذا حول همین محور مبحث کردیم و در واقع منظور ما این بود که فلسفه ما در انتزاعیات به سر نبره، بلکه به سمت فلسفه های مضاف و انضمامی پیش بریم، چرا که مسائل جامعه اصولاً با فلسفه مضاف و انضمامی قابل حل و پیگیری است. و اگر ایده مفید و مؤثری ما بخوایم در این حوزه ها داشته باشیم، طبیعتاً باید این مسیر رو طی بکنیم. البته ما کارهای زیادی رو شاهد هستیم بعد از انقلاب در حوزه های علمیه و دانشگاه ها، واقعا نقش زیادی رو ایفا کردن اهالی فلسفه، حکمت، کلام و عرفان. خب گروه های فلسفی متعددی در واقع شکل گرفته در دانشگاه ادیان و مذاهب، در حوزه های علمیه، در مؤسسات فلسفی، دانشگاه ها. اساتید در حال تلاش و فکر و هماندیشی هستن، منتها پرسش ها و مشکلات فقط در واقع در حوزه های انتزاعی واقعا نیست، بلکه پرسش ها و سوالات در حوزه های انضمامی بیشتر شده. و به نظر میاد که علارغم همه این تلاش ها، ما نیازمند یک استراتژی هستیم که چطور اینها رو جهت‌دهی بکنیم. یعنی در واقع نقش دانشگاه و مراکز فلسفی ما هم از حوزه و دانشگاه دقیقا بخوان کار گروهی بکنن، در چه موضوعاتی باید ورود بکنن، مهمترین مسائل زمانه کدام مسائل هستن. ما تو حوزه دین، معنای زندگی، مسئله امید با آینده، خود حقیقت انسان، آینده انسان، آینده علم و زندگی، آینده علم و فلسفه و باورهای اعتقادی چقدر میتونه مؤثر باشه، خدا باوری در مقابل الحاد علمی، در واقع اخلاق، هویت، فرهنگ. خب اینا مسائلی هستن که تو همون حوزه انتزاعی هم ما نیازمند ایده هستیم، ولی خب کار به اینجا تمام نمیشه واقعا، بلکه ما تحقیقاتی هم اخیراً داشتیم تو حوزه های مسائل ابعادی ایران، مثل فرهنگ، مدیریت، حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی، سیاست، فلسفه، اقتصاد، واقعا به مسائلی برخورد کردیم. تو فرهنگ بحث سیاست زدگی بوده، مسئولیت پذیری بوده، تو بحث مدیریت عدم شایسته سالاری بوده، بحث بوروکراسی بوده، تو بحث حقوق عدم حاکمیت قانون یا ضعف حاکمیت قانون، رابطه قدرت و قانون، تو بحث جامعه شناسی بحث هویت رو داشتیم، تو بحث روانشناسی بحث نشاط و امید و صبر و صداقت و آرامش رو ما داشتیم. اینا واقعا ریشه های فلسفی هم دارن، یعنی واقعا جا داره که اندیشمندان خوب و فلسفی ما به این مسائل هم بپردازن. بنده مدامی و به عنوان مجری برنامه آقای دکتر صالحی عضو محترم هیئت علمی، آقای دکتر حکمت مهر پژوهشگر فلسفی ما و همکاران پرتلاش اتاق فرمان و برنامه سوفیا و مدیران محترم رادیو گفتگو که این بستر اندیشه رو فراهم کردن، به اتفاق همه این دوستان از همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد. خدا نگهدارت.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @رادیوگفتگو مراجعه کنید. ما را در پیام رسانه‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری میکنیم بتونید استفاده کنید.
نگذارید پیشکسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به مناسبت 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس، پنجمین مراسم سراسری جهاد و مقاومت، تجلیل و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس و مقاومت روز چهارشنبه 4 مهر ماه در محضر مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای مدظ ظله العالی و همزمان به صورت ارتباط تصویری با استانهای سراسر کشور برگزار و به طور زنده از رسانه ملی پخش می گردد. بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس.
اضرب 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 إلهي اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رافك رد قادم يعصف يهدر بالألغام اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رافك رد قادم يعصف يهدر بالألغام
اضرب فالعز ينادينا زلزل أوكار أعادينا
اضرب فالعز ينادينا زلزل أوكار أعادينا
اضرب فالعز ينادينا زلزل أوكار أعادينا
لا تجزع قد حان الرد فأعد الصاروخ أعد لا تجزع قد حان الرد
صاروخ القسامي
اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رافك رد قادم يعصف يهدر بالألغام اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رافك رد قادم يعصف يهدر بالألغام
حامينا
هذا من صنع أيادينا والله الواحد حامينا
هذا من صنع أيادينا والله الواحد حامينا
يا غاصب شعبي لن يركع صاروخي قد فاق المدفع يا غاصب شعبي لن يركع صاروخي قد فاق المدفع
صاروخ القسامي
اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رافك رد قادم يعصف يهدر بالألغام اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رافك رد قادم يعصف يهدر بالألغام
عنا سل عنا هان المحتل وما هن
سلغزت عنا سل عنا هان المحتل وما هن
سلغزت عنا سل عنا هان المحتل وما هن
خيب أكفانك يا غاصب سيباغتك الرد الطارد خيب أكفانك يا غاصب
صاروخ القسامي
اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رافك رد قادم يعصف يهدر بالألغام اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رافك رد قادم يعصف يهدر بالألغام
عدنا ما سدتم لكننا سدنا
صهيوني إن عدتم عدنا ما سدتم لكننا سدنا
صهيوني إن عدتم عدنا ما سدتم لكننا سدنا
فاسجد يا ضارب وتقدم صاروخ العزة قد حمحم فاسجد يا ضارب وتقدم صاروخ العزة قد حمحم اضرب اضرب اضرب
اضرب صاروخ القسامي
اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رافك رد قادم يعصف يهدر بالألغام اضرب صاروخ القسامي اضرب
گفتم گفت عنوان برنامه کوتاهی است از رادیو گفتگو که اینک پخش میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اطلاق منم که شاکیم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
بحث حقوق اجتماعی که ما به وجود میاریم یا خدای نکرده برگردنمون میاد از باب کارهای اشتباهی که خیلی از مردم یا خیلی از افراد احساس میکنن که به هر طریقی میتونن در حقیقت یک مسئله رو ایجاد بکنن و یک مالی از مردم رو بگیرن بدون اینکه هیچ بازده خاصی داشته باشه. مثل اکثر این حالا جشنواره‌ها، اکثر این مسائلی که به وجود میارن، یک حق مثلا ثبت نامی رو میگیرن، بعد به تعداد زیاد، بعد از بین اونها یه قرعه کشی یا یک مثلا جایزه یا یک چیزی رو قرار میدن و یک میشه گفت مالی جمع میشه بدون اینکه مشخص بشه در حقیقت دقیقاً برای چه موضوعی این مال جمع شده. و افرادی هم که میدن با یک امید واهی این کار رو انجام میدن که در حقیقت شاید یک موضوعی براشون اتفاق بیفته. این در حقیقت حق و ناسیه که میتونه گردن اون افرادی که این موضوعات رو راه میندازن به وجود بیاد که خب برای چه این موضوع اتفاق افتاده، اصلا چون برای چه این کار رو راه انداختی. و اینها میتونه دقیقاً بیاد تو اون حوزه حق و ناس ما قرار بگیره. واقعا هدفمون چیه؟ واقعا آیا اون پولهای اضافه‌ای که میمونه و اونها جزو سود کار حساب میشه؟ اصلا جزو چه چیزی حساب میشه؟ اینکه من بیام پول مردم رو به بهانه‌های مختلف بگیرم، یه بخشی از اون پول رو بهشون برگردونم و یک بخش بزرگیش دست خود من بمونه بدون هیچ عنوانی. اون عنوان اون چیه؟ من آیا برای سود اون کارو کردم؟ آیا برای مثلا پیشرفت چیزی اون کارو کردم؟ یا همش میخواد بره تو جیب چند نفر آدم؟ خب اون پولی که داده شده اون عملا میتونه حق الناس بشه برای اون افرادی که اون پولها رو میگیرن و کاملا هم باید بدونن که و مواظب باشن که مسائل حالا شرعی این داستان رعایت بشه که حق الناسی گردن اونها قرار نگیره.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بند پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حسابشون رو پس میدن. موسیقی
با ما باشید با رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. برای ارتباط با ما و طرح سوالات و انتقادات و پیشنهادات خود